ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزاده در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو شانگهای که رئیس اجرایی افغانستان هم در او شرکت داره روی مسئله صلح افغانستان صحبت میشه. ایره هم مشنوین که رهبر مذهبی ایران بیانات تند در مورد دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا داشتن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فیصله ای که ولسی جرگه در پیمان به استیضاح برخی وزرا کرده است احترام دارد. افغانستان در نشست سر زمان کشورهای عضو سازمان های شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید می کند و رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه های فساد اداری از سوی ستره محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فیصله‌ای که ولسی جرگه در پیمان به استیضاح برخی وزرا کرده است احترام دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری میان حکومت و شورای ملی میتواند در بهبود وضعیت مؤثر تمام گردد.
رئیس جمهور افغانستان به فیصله‌های ولسی جرگه احترام دارد. استیضاح رأی اعتماد صلاحیت‌های ولسی جرگه است و هر تصمیمی را که نمایندگان محترم مجلس در رابطه و وزرا میگیرن ما به احترام داریم.
ولسی جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه فیصله کرد وزرایی که نتوانستند تا 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کنند باید استیضاح شوند. رئیس ولسی جرگه دلیل استیضاح این وزرا را بیکفایتی، کمکاری، نبود ظرفیت در تطبیق پروژه انکشافی و مصرف بودجه از سوی آنان خواند. افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید میکند. عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان در این نشست که در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار میشود سخنرانی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر بشکک گفت
محورهای اصلی سخنرانیشان بحث مبارزه با تروریسم و افراطیت، جلب همکاری های بیشتر بر ضد تروریسم، استفاده لازم از فرصت های ایجاد شده اقتصاد افغانستان و همچنان عضویت دائمی افغانستان در این سازمان باشد.
سازمان همکاری شانگهای در سال 2011 میلادی ایجاد گردیده که قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین اعضای دائمی این سازمان را تشکیل می‌دهند. هند و پاکستان در ماه جون امسال تفاهم‌نامه‌ای را برای پیوست به عضویت دائمی این سازمان امضا کردند. مسئولان وزارت دفاع در جنوب افغانستان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در ولایت اورزگان 140 طالب مسلح کشته و 92 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال داوود شاه وفادار قمندان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات از 4 روز به این طرف راه اندازی شده است و دو قمندان مهم طالبان نیز شامل کشته شده ها میباشد.
در عملیات مشروع کلیدی 140
عملیاتی را که ما آغاز کرده ایم تا حال 140 تن کشته شده که در میان قمندان ارشد این گروه نیز کشته در جمع کشته شدگان است و 92 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گفته وی در جریان این عملیات 9 میل سلاح سبک و سنگین نیز از طالبان به دست آمده و عملیات نیز جریان دارد، اما طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. این همچند خبر از منطقه و جهان. رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه های فساد اداری از سوی ستره محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. عمران خان دیروز در سخنرانی در گرد همایی ده‌ها هزار تن از طرفدارانش در اسلام آباد گفت امیدوارم که در این ماه شب شاهد شب‌های تیره شریف باشیم. ستره محکمه پاکستان روز سه‌شنبه فیصله کرد که یک کمیسیون از قضات را تشکیل و موظف خواهد ساخت تا در مورد اتهامات فساد اداری نواز شریف تحقیق کند. قرار است ستره محکمه اولین جلسه خود را امروز پنجشنبه سوم ماه نوامبر دایر کند. نواز شریف و خانواده‌ای اتهامات وارد شده درباره فساد اداری را رد کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید مباحثات میان دو نامزد ریاست جمهوری امریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است. خامنه ای علیه مذاکرات بیشتر با واشنگتن هشدار داد. خامنه ای بدون آنکه از دونالد ترامپ و رقیبش هیلری کلینتون نام بگیرد، دیروز در سخنرانی به مناسبت سالگرد محاصره سفارت امریکا در تهران در سال 1979 گفت بحث ها این دو نامزد برای نابودی شهرت امریکا کافی اند. رهبر مذهبی ایران همچنان گفت شماره میگوین ما باید در مورد سوریه، حزب الله لبنان، عراق، افغانستان، یمن و حتی مسائل داخلی با امریکا مذاکره کنیم، ولی مذاکرات با امریکا مشکلات را حل نخواهد کرد. اول به این دلیل که آنها دروغ میگویند، به تعهدات خود عمل نمی کنند و دیگران را فریب می دهند، دوم به خاطر که امریکا خود درگیر بحران است. سعید مرتضوی سابق لوی سارنوال ایران به اتهام ارتباط به یک محاکمه فساد اداری به مجازات 135 شلاق محکوم شده است. او با دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 میلادی ایران در مجازات فعالان مخالف از جنبش سبز این کشور نقش عمده را بازی کرد. سعید مرتضوی که 49 سال عمر دارد و متحد نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران است، میتواند در برابر این مجازات استیناف طلب شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در سال 2010 میلادی مرتضوی را ناقض حقوق بشر خواند. مرتضوی از سوی مجلس ایران مسئول مرگ سه معترض ضد دولتی خوانده شده و در سال 2010 میلادی وظیفه اش به حالت تعلیق درآورده شد. مرتضوی دیروز اعتراف کرد زمانی که مسئول برنامه امور اجتماعی و رفاه کشور بود، پول بیت المال را تصرف و ازای ساخته است. سعید مرتضوی مورد هدف و از تعزیرات از سوی ایالات متحده امریکا نیز بود. در حالی که نیروهای عراقی وارد شهر موصل شدند، ابوبکر البغدادی رهبر داعش از جنگجویانش خواسته تا مقاومت کنند. موصل جاست که بغدادی دو سال پیش در آن اعلام خلافت کرد. در یک نوار صوتی که دیروز در رسانه آل فرقان مربوط به داعش منتشر شد، فردی که گفته میشد البغدادی است میگوید عقب نشینی نکنید، حفاظت عزتمند از سرزمینتان هزار بار بهتر از عقب نشینی شرم‌آور است. این اولین پیام البغدادی در بیش از یک سال است. ابوبکر البغدادی گفته است با تمام مردم نینوا، مخصوصا جنگجویان، از هر نوع ضعف و در مقابله با دشمنتان حذر کنید. وای از انتحاریان خواسته است ویران کنند و خونشان را مانند دریا جاری سازند. بعد از آن که داعش در جون سال 2014 کنترل سوم حصه خاک عراق را در دست گرفت، بغدادی که ندرتا در محضر عام دیده می شود در موصل دیده شد و تأسیس یک دولت اسلامی را اعلام کرد که بخشای از عراق و سوریه را در بر می گرفت. از آن وقت به این طرف قلمرو تحت اداره داعش خیلی محدود شده است. نیروهای عراقی در این هفته به موصل که آخرین قرارگاه داعش در عراق است رسیدند. این بود مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو شانگهای که رئیس اجرایه در آن شرکت دارد، روی مسئله صلح در افغانستان بحث می شود. از نتایج اقتصادی جنگ اخیر در کندوز هم خواهید شنید. رهبر مذهبی ایران می گوید مباحثات دو نامزد ریاست جمهوری امریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است.
سازش با امریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی کنه، نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، بلکه بدتر خواهد کرد.
برنامه خاص در مورد حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشید. در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که امروز در بشکک قرقیزستان دایر میشه، روی مسئله صلح افغانستان صحبت خود شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این نشست سخنرانی میکنه و در حاشیه این جلسه با شماره صدر زمای کشورهای عضو شانگهای روی صلح و ثبات افغانستان بحث و گفتگو خواهد کرد. مقیم نایب جزئیات دارم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست امروز صدرزمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روی مسئله صلح تمرکز نموده و از اعضای این سازمان می‌خواهد که از طریق اجماع منطقه‌ای بر ضد تروریستان تلاش نمایند. قرار است. عبدالله عبدالله در سخنرانی امروزش در جلسه کشورهای عضو همکاری شانگهای از پروسه صلح و مبارزه با تروریسم یاد کند و همچنان در حاشیه این نشست با شماری از رهبران کشورها بحث و گفتگو خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در مورد دیدارهای کوتاه عبدالله عبدالله در حاشیه این اجلاس با رادیو آزادی گفت:
قرار است رئیس اجرایی کشور امروز در پالوی اشتراک و سخنرانی در اجلاس فران حکومت شانگهای جلسات حاشیه‌ای هم داشته باشند. جلساتشان امروز به صدراعظم روسیه، به صدراعظم قرغیزستان و صدراعظم قزاقستان باشند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان با قایر رسولزاده صدر اعظم تاجیکستان ملاقات کرد و با وی روی امنیت منطقه گفتگو کرده و هر دو جانب این مسئله را ارزیابی کردند که چگونه در منطقه امنیت و صلح تامین شود. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی ایجاد گردیده که قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین اعضای دائمی این سازمان را تشکیل می‌دهند. هند و پاکستان در ماه جون امسال تفاهم نامه را برای پیوستن به عضویت دائمی این سازمان امضا کرد. هرچند مسئله صلح افغانستان بیشتر با پاکستان مرتبط است و کابل اتهام وارد می‌کند که رهبران طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند، اما اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روند صلح حکومت با طالبان افغان تا چه حد کمک کرده می‌توانند سوالی است که از مجیب لمر، کارشناس امور سیاسی افغان، مطرح شده است. او در پاسخ به رادیو آزادی گفت:
اعضای سازمان شانگهای و از جمله کشورهای منطقه افغانستان هستند و در گفتگوهای صلح حداقل اجماع منطقه‌ای با وجود آمده بود. در صورتی که منافع هر یک از این کشورها به گونه تامین شود و تضمین مبنی بر تامین منافع وجود داشته باشد، کشورها میتواند طالبان مسلح را به میزان مذاکرات بیاورند و گفتگوهای صلح عملا نتیجه مثبت بدهد.
افغانستان سال گذشته در چین پیشنهاد برای عضویت دائمی در این سازمان ارائه کرد. حکومت افغانستان میگوید در ارتباط با عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پیشرفت نیز به میان آمده است و در نشست امروز هیئت افغانستان این موضوع را یک بار دیگر مطرح میکند.
در رابطه با اجلاس شانگهای باید گفت که چند عضو این سازمان، البته ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان، آمادگی خود بر میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز کردند. این مطلب محمد شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور آسیای میانه، دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز داشت. آقای کارگر همچنان گفت که کشورهای آسیای میانه و روسیه با مقامات امنیتی افغان برای مبارزه مشترک علیه داعش در تماس هستند. مصاحبه مفصل با آقای کارگر در جریان این برنامه مشنوین، ولی قبل از او حال با مسائل مربوط به امنیت میمانیم. جنگ آخر کندوز باعث آسیب های شدید مالی، البته عواقب شدید مالی برای مردم ای ولایت داشتند. خبرنگار رادیو آزادی در کندوز اجمل آریان گزارش را در مورد فرستاده.
در اثر جنگ های اخیر شهر کندوز بیش از 10 میلیون دلار به تاجران این ولایت خساره وارد گردیده است. بر بنیاد گفته های مسئولان اتاق تجارت و صنایع کندوز که بر اثر درگیری در روزه در داخل شهر کندوز بیش از 10 میلیون دلار با تاجران این ولایت خساره مالی وارد گردیده و از اثر نامنی ها بسیاری از تاجران این ولایت را ترک کرده اند. مسعود وحدت، مسئول صادرات و واردات اتاق تجارت و صنایع کندوز، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
نظر به آمار و ارقامی که ما داریم و نظر به سنجش ها و برآورد هایی که از طرف اتاق تجارت و سکتور خصوصی صورت گرفته، بالاتر از 10 میلیون دلار طی 14 یا 15 روزی که کندوز شاهد درگیری ها بین مخالفین و دولت بود، بر سکتور خصوصی، برای تاجر، صنعتکار، پیشه‌ور خساره وارد شده.
آقای وحدت بیان نمود اگر وضع امنیتی کندوز بهبود نیابد، بسیاری از شرکت‌های تجارتی و کمپانی‌های تولیدی فعالیت‌های خود را دوباره در این ولایت آغاز نخواهد کرد. با این همه باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندوز نیز وضعیت کنونی این شهر را نگران کننده خوانده، میگویند که هنوز هم شهر کندوز با تهدیدات جدی مخالفان مسلح حکومت روبرو است. امرالدین ولی، عضو شورای ولایتی کندز پیرامون وزی فیلی کندز برای رادیو آزادی چنین گفت:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا اون روز ما داریم کندز هستیم کدام عملیاتی تصفیه‌ای را ندیدیم، عملیات بگذار حتی کمربند دفاعی را ندیدیم که برای مردم کندز ساخته شده باشه که حداقل اینا را از آسیبی نمی باز آمدن مخالفین نجات بدن.
در عین زمان مقام‌های محلی کندز میگن که همکنون در برخی ساحات آسیب پذیر مرکز این ولایت عملیات پاکسازی جریان دارد، اما طالبان مسلح در برخی ساحات ماین فرش کردند، به همین دلیل عملیات تصفیه به کندی به پیش می رود. محمد معصوم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندز، به اهالی این ولایت اطمینان می دهد که به زودی حومه‌های شهر کندز از حضور طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد.
عملیاتنا در خان آباد پسند کردی، در خان آباد پلوی لارک کردی، پلوی ارچین پر استقامت دی.
عملیات تصفیه هم اکنون در ساحات ولسوالی خان‌آباد بخصوص در مسیر شارای خان‌آباد کندز و همچنان در ساحات پلی آلچین و زرخرید جریان دارد و عملیات به خاطر به کندی به پیش می رود که طالبان مسلح در منطقه ماین فرش کردند. باید یادآور شد که سال گذشته پس از سقوط شهر کندز به دست طالبان مسلح، مقام‌های بلندپایه حکومت مرکزی چندین بار به این ولایت سفر نمودند و به باشندگان کندز تعهد سپرده بودند که به هدف پاکسازی کامل این ولایت عملیات گسترده تصفیه را بر ضد طالبان مسلح راندازی میکنند. اما باشندگان کندز میگن که مقام‌های ارشد کشور وعده‌های خود را در عمل پیاده نکردند که در نتیجه با بار دوم شهر کندز به دست طالبان مسلح سقوط کرد و بر اثر آن به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد گردید. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از خسارات مالی ناشی از جنگ اخیر در کندز شنیدین. با مسائل امنیتی میمانیم و از کندز میریم به ولایت غور. مقامات امنیتی ولایت غور گفتند که عملیات نظامی در شمال مرکزی ولایت به گونه جدی جریان داره. اونا میگن که صدها تن از باشنده های این محل تحت نام خیزش های مردمی فعال هستن و در کنار نیروهای امنیتی می جنگن. از طرف دیگه شماره از افراد خیزش های مردمی تأکید دارن که اونا تا لحظه آخر در کنار نیروهای امنیتی استادخواد بودن و تلاش می شد تا در عملیات مناطق شمال ولایت غور به گونه درست پاک سازی شود. قدیر غفوری جزیات دارم.
کماندان سراد وظیفه نمیده کنار دوستی که برد گفتم.
تلاش برای قرار گرفتن در مکانهای مناسب جهت هدف قرار دادن دشمن.
امیل از به استقامت سمت او طرف طرفی چه مبرفه
اینجا شاطق جایی که اکنون نبرد میان مخالفین مسلح دولت که با آنان گروهی داعش گفته شده است جریان دارد. شاطق در فاصله 30 کیلومتری شمال مرکز ولایت غور قرار دارد و سه روز به این سو عملیات سرکوبی مخالفین تحت نام ظفر 37 از این محل آغاز گردیده است. مسئولان نظامی که مسئولیت پیشبرد این عملیات را به دوش دارند میگن که از سه روز به این سو این عملیات آغاز شده و اکنون پیشروی آنها به گونه خوبی جریان دارد. جنرال اختر محمد که مسئولیت این عملیات را به عهده دارد میافزاید که درگیری اکنون میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی در اطراف منطقه غلمین جریان دارد. به گفته آنان مخالفین مسلح تا هنوز تلفات را نیز در این جنگ متقبل شدند.
سه روز به این طرف در استقامتهای غلمین عملیات خود آغاز کردن. امروز خودتان شاهد پیشرفت ما در داخل ساحات بودن. ما مطابق به برنامه خود آهسته آهسته پیشروی خود به استقامت غلمین آغاز کردیم و همچنان به استقامت شرق و غرب مسیر راهی که متصل به غلمین میشه و راهی که به مرغاب میشه نیروهای ما الان پیشروی دارن، درگیری جریان داره.
با این حال شماری از افرادی که تحت نام خیزش های مردمی همراه با نیروهای امنیتی در این جنگ شرکت ورزیدن میگن عملیات اکنون به گونه خوبی جریان دارد. کمال الدین مودودی که مسئولیت یکی از گروه های خیزش مردمی را به عهده دارد تاکید میکند که آنها تا آخرین لحظه نابودی مخالفین با نیروهای دولتی خواهند ایستاد.
همه اقوام قیام عمومی شرکت کردند و نیروهای دولتی و مردم هماهنگ هستند، به صورت منظم جریان داره. ما ان شاء الله پیش می رویم و جنگ ما تا زمانی که لانه های این توریست ها خراب نشه این جنگ جریان داره و جریان خواهد کرد.
اما نبود سوق و اداره درست یکی از مشکلات است که از سوی بعضی افرادی که در این نبض شرکت نمودند مطرح می‌گردد. خلم ربانی هدفمند یکی از افراد خیزش های مردمی که در این نبرد حضور دارد میگوید که دولت باید در مورد قمانده این جنگ تجدید نظر نماید. وی میگوید
پیشنهاد ما این است که در سوق و اداره و در اجرای سیستم عملیات یکم توجه بیشتر شه و تلاش کنن که حتی از نیروی هوایی هم استفاده صورت بگیره. متاسفانه که تا هنوز صورت نگرفته، تا حداقل مردم امیدوار شون و این داعش ها زودتر از ساحه پاک شه.
عملیات ظفر 37 در شمال فیروزکوه مرکز این ولایت در حال راه اندازی شد که یک هفته قبل گروهای مسلحی که با آنان گروه داعش گفته شده است حدود 40 فرد ملکی را پس از گروگانگیری تیرباران کردند.
در مجله آزادی این هفته سپاس رولاغنی خانم اول کشور از سپردن 200 اثر هنری پروفیسور ایدرزاد به موزیم اتنوگرافی گزارشی داریم.
و این وظیفه مایان است تا ارزش‌های کلتوری و فرهنگی خود را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.
این مجموعه آثار با زحمات شباروزی بیش از 3 دهه در 18 ایالات متحده آمریکا ایجاد گردیده.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید.
چهار تن از خوشنویسای ولایت هرات و کابل نمایشگاه مشترک خطاطی را در مرکز هرات برگزار کردند. ای خوشنویسا میگن تلاش دارن با استفاده از این نمایشگاه ارتباطات کاری را بین خوشنویسای تمام سرتاسر افغانستان برقرار بسازن. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر داره.
نقش دوستی عنوان نمایشگاه خطاطی چهار خوشنویس هراتی و کابلی است که در ولایت هرات برگزار شده است. عبدالحکیم کریمزاده یکی از برگزار کنندگان و عضو انجمن خوشنویسان هرات میگوید بیش از 40 اثر مختلف خطاطی در این نمایشگاه گذاشته شده است. آقای کریمزاده میگوید این آثار شامل خطوط نستعلیق، سولس، شکسته و دیگر خطوط مدرن است که برای 4 روز به معرض دید علاقمندان به هنر خطاطی قرار گرفته است.
نمایشگاه نقش دوستی در اینجا حدوداً 43 اثر هنریه در قالب‌های سنتی و مدرن از 4 هنرمند که اشتراک کردن در اینجا. 2 نفر خوشنویس از هراتن و 2 نفر هم از پایتخت ما کابل اشتراک کردن. بیشتر خطوطی که استفاده شده نستعلیق، سلس، شکسته و بعضی خطوط شیوه های نوین هم است که تازه ایجاد شده.
شهر هرات علاقمندان زیادی به هنرهای مختلف دستی چون خطاطی، میناتوری، نقاشی و کندنکاری دارد. همساله نمایشگاه های مشابه از این دست در ولایت هرات انجام می شود. قبل از این هنرمندان هراتی نمایشگاه مشترک را با هنرمندان ایرانی در این ولایت برگزار کرده بودند. اما این برای نخستین بار است که خوشنویسان ولایت هرات و کابل اقدام به برگزاری نمایشگاه مشترک خطاطی می کنند. علی بابا اورنگ یک از خوشنویسان افغان در کابل میگوید این نمایشگاه به هدف شناخت بیشتر خطاطان افغان از همدیگر گشایش یافته است.
برگزاری نمایشگاه ها میتونه تجربه های شهروند را که در کابل، در غزنی، در بامیان و در جاهای دیگر افغانستان زندگی کرده به هنرمندان هرات انتقال بده و همین رقم تجربه هایی را که هنرمندان هرات در طول سالیان کار در این عرصه به دست آورده از طریق برگزاری نمایشگاه های هنری به هنرمندان دیگر ولایت افغانستان انتقال بده و این خیلی چیز مهمیه.
نمایشگاه نقش دوستی با استقبال علاقمندان به هنر خطاطی در شهر هرات روبرو شده است. بازدید کنندگان میگن برگزاری این گونه برنامه ها میتواند شناخت مردم را نسبت به هنر خطاطی در ولایات مختلف افغانستان را بالا ببرد.
بزرگوارایی که از کابل آمدن تا بزرگوارایی که در هرات هستن خطوط از اینا کاملا متفاوته. فهمیده میشه که این خط در هرات کار نمیشه، امو رقمی که این خط در کابل کار نمیشه.
در هرات واقعا جای خوشبختی که هنر در حال شکوفایی. یک ابتکار میدیدم، واقعا ابتکارهای بسیار نوی لازم هنری، خیلی طرای جالب بود، طرای بود که بالکل ناب بود.
برگزار کنندگان میگویند قبل از این نمایشگاه در ولایات مرکزی دایکندی و بامیان انجام شده بود و قرار است این روند در دیگر ولایات افغانستان نیز ادامه پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده عزیز، خانه دارین؟ اگه دارین به خوشی بشینین و اگر ندارین براتون یک خوشخبری دارم، یا بهتر بگویم وزیر شهرسازی به شما یک خوشخبری داره و میگه که انقلاب خانه‌سازی را در افغانستان برپا میکنه. وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان گفته که در حال حاضر مردم افغانستان به 2 میلیون مسکن نیاز دارن که سالانه باید حداقل 50,000 خانه ساخته شود. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این وزارت تلاش دارد تا انقلاب خانه سازی را در کشور بیاره. همکارم تمیم اخگر در کابل با آقای نادری مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا کدام نیاز سنجی در این رابطه صورت گرفته یا نه؟
نیازمندی خوب بسیار زیاد است، نه تنها برای کسانی که پس دوباره به کشور خود برمیگردند، بلکه اگر مجموعاً ما خدمت شما ارقام ارائه کنم، نظرسنجی که ما کردیم در حدود 2 میلیون مسکن ما نیاز داریم در افغانستان و این خودش یک چالش بسیار بزرگ است. سالانه در حدود 50,000 مسکن ما نیاز داریم. از این جهت برنامه های را ما ترتیب کردیم، طرحی از این را خدمت جهاد ما رئیس جمهور پیشنهاد کردیم، مسکن برای قوای مسلح، برای مامورین، برای عودت کنندگان و برای سایر شهروندان ما که در شهرها زندگی میکنند، طرحی از این را ما ترتیب کردیم، پیشکش کردیم.
مشخصا به خاطر کسایی که بیجا شدن، کسایی که در حال حاضر آمدن به کابل، با اینا چه تدابیر شما دارین؟ برای علاوه کابل در دیگر شهرهای بزرگ و یا ولایت دیگر چه برنامه دارین؟
برای کسانی که فعلا بیجا شده، ما در یکی از شرکای صنعتی ما در خود کابل ما تصمیم داریم که یک تعداد زیادی از عودت کنندگان را در اونجا جابجا کنیم. تقریبا یک ماه قبل یک تفاهم نامه بین وزارت محترم مهاجرین و زونی پایتخت به می اساس به امضا رسید و انشالله در قسمت سایر دیگی مهاجرین هم ما به برنامه های مشخص در ولایت داریم.
این برنامه های طویل مدت شما را نشان میده، بر کوتاه مدت چی برنامه
هست؟ امی کوتاه مدت است. حال سروی این کار از طرف وزارت شهرسازی آغاز شده و به زودترین فرصت ما این زمین ها را برشان میتیم که اینا برای ساخت ساز از این اینا آغاز کنند.
شما میگین حدود 2 میلیون مسکن نیاز است. اما کردن 2 میلیون مسکن کار ساده نیست، حتما با بودجه زیادی نیاز داره. آیا به خاطر زمین سازی بودجه زیادی کدام برنامه داشتیم؟
بالکل، ما دستاوردهای فوق العاده عالی داشتیم. بزرگترین مجتمع ریاشی و مسکن سازی در تاریخ افغانستان انشالله عنقریب آغاز میشه. در این دوری حکومت فعلی، حکومت وحدت ملی 11,000 واحد مسکونی را ما تعهد بودجوی و مالی از ایره داریم و انشالله ما امیدوار هستم که ما یک انقلاب خانه سازی را در افغانستان خواهد به وجود آورد.
وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته مباحثات بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آمریکاست. خامنه ای علیه مذاکرات بیشتر با واشنگتن هم هشدار داد. خامنه ای بدون ای که از دونالد ترامپ و رقیبش هیلری کلینتون نام بگیرد، دیروز در سخنرانی به مناسبت سالگرد معاصری سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 گفت که بعض ای دو نامزد بر نابودی شهرت آمریکا کافی است. خامنه ای سازش ایران با آمریکا را رد کرد و گفت که سازش با آمریکا اصلا مشکل را حل نمی کنم.
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی کنه. نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، بلکه بدتر خواهد کرد. 10 تا دلیل وجود داره. 10 تا 15 تا دلیل میشه شمرد ردیف کرد برای این قضیه.
رهبر مذهبی ایران همچنان گفت که شماره میگن ما باید در مورد سوریه، افغانستان، حزب الله لبنان، عراق، یمن و حتی مسائل داخلی با آمریکا مذاکره کنیم، ولی مذاکرات با آمریکا این مشکلات به 2 دلیل حل نخواهد کرد. اول به این دلیل که اونا دروغ میگن، به تعهدات خود عمل نمی کنن و دیگرا را فریب میدن، و دوم به این دلیل که آمریکا خود درگیر بحران است. ایالات متحده تا حال در مورد بیانات خامنه ای تبصری نکرده، انتقاد رهبر مذهبی ایران از بعضهای دوکاندید ریاست جمهوری امریکا درست یک هفته پیش از او ایراد شده که قرار است مردم امریکا به روز سه شنبه آینده به پای صندوقهای رای دهی برن و یکی از این دوکاندید به حیث جانشین باراک اوباما انتخاب کنند. ساعت 11:30 است. همکارم جاوید حسن‌زاده با سرخط خبرها با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید به فیصله ولسی جرگه در پایان به استیضاح برخی وزرا احترام دارد. افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید می‌کند. مسئولان وزارت دفاع در جنوب افغانستان می‌گویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در اورزگان 140 طالب مسلح کشته و 92 تنشان زخم برداشتند. رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه‌های فساد اداری از سوی استر محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. سعید مرتضوی سابق لوی سرانوال ایران به اتهام ارتباط با یک محکمه فساد اداری به مجازات 135 شلاق محکوم شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید مباحثات میان دو نامزد ریاست جمهوری امریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است. در حالی که نیروهای عراقی وارد شهر موصل شدند، ابوبکر البغدادی رهبر داعش از جنگجویانش خواست تا مقاومت کنند. و نیروهای روسیه با اردوی سربیا در حال تمرینات نظامی را انجام میدهند که ناتو همچنین تمرینات را با مونتینیگرو در کشور همسایه سربیا برا انداخته است.
ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگی خود بر میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح ابراز کردند. این مطلب محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور کشورهای آسیای میانه ابراز داشته و همچنان گفته که خط آهن راه لاجورد تا کمتر از یک ماه از طرف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح خود شد. همکارم ستار فروغ این مصاحبه با محمد شاکر کارگر انجام داده و در آغاز ازش در مورد آمادگی ها بر بهره برداری ای خط آهن سوال کرده.
ما آمادگی های خود داریم که 28 نومبر انشالله ای خط افتتاح کنیم و بهره برداری بسپاریم. در این افتتاح البته رئیس صاحب جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و مهمان های خارجی دیگه هم تشریف خواهد آوردن. هم در امام نظر یک پروگرام در قسمت از جانب ترکمنستان گرفته و از افتتاح در خاک افغانستان در آقینه حرات فاریاب صورت میگیره.
کارگر صاحب، به نظر شما از لحاظ اقتصادی بهره برداری خط آهن راه لاجورد چقدر مهم و با اهمیت است برای افغانستان؟
ببینید، خط لاجورد مهمیشی است که افغانستان در حقیقت از طریق ترکمنستان به کسپین و از کسپین به آذربایجان و آذربایجان گرجستان، ترکیه و بایریس یا به اروپا وصل میکنه. از طرف دیگه باز هم می خط از افغانستان به طرف ترکمنستان، ترکمنستان قزاقستان به طرف چین وصل میکنه. افغانستان توسط خط آهن و همچنان باز هم افغانستان از طریق ترکمنستان قزاقستان به طرف روسیه و بحیره بالتیک وصل میشه. اهمیت بسیار بزرگ اقتصادی داره. ما میتونیم سالانه حداقل در سال اول در سال 2017 انشاءالله ما 4 میلیون تن مواد ساختمانی و مواد خوراکی و مواد نفتی را از همین بندر واردات و صادرات خود داشتیم و زیادتر اهمیت از این خط برمایی است که ما تا بتانیم اموال خود افغانستان از همین طریق صادر کنیم به کشورهای که ما پیشتر براتون نام گرفتم. پلانهای بعدی ما این است که انشاءالله تا 2020 در هر سال از این طریق تا 10 میلیون تن مواد تجار از اینجا واردات و صادرات خواهد از این طریق بندر آقینه.
آقای کارگر، روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی در این اواخر چگونه هست؟ چقدر تحکیم و تقویت شده؟
خدا را شکر گزارم که روز به روز مناسبات ما هم با کشورهای ازبکستان و با ترکمنستان و با آذربایجان و با تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان و شمول روسیه روز به روز خوبتر شده میره و حجم تجارت ما با کشورها روز به روز در روز افزایش است. کشور ازبکستان در حقیقت مناسبات ما بسیار بسط بالا در یک سال آینده را خود داشتیم، خصوصا در بخش اقتصادی و مناسبات ما در سطح سیاسی هم به بسط بسیار بالا رسیده. ما در سفری که به ازبکستان داشتیم، جناب وزیر خارجه ازبکستان آقای عبدالعزیز کامولوف حتی بر ما پیشنهاد کرد که میتونه تاشکند میزبانی مذاکره صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را بکنه و این خود نشانده این دیگه است که مناسبات ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی و هم در بخش فرهنگی رو به بهبود است.
شما از تلاش‌های صلح یادآوری کردین، کشورهای آسیای میانه چقدر میتونن نقش مهم را در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان ایفا بکنن؟
طبیعی است که هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارن، همه به نوبه خود کوشش خود کردن صلح در افغانستان، صلح در خاک خود میدانن. با اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه‌های متخاصم در افغانستان اونا آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا به شکل اونجا مذاکرات صورت بگیره و همچنان قزاقستان و آمادگی نشان داده. کل از کشورها آماده صلح در افغانستان هستند.
کشورهای آسیای میانه و روسیه تا چه اندازه از حضور داعش در افغانستان نگرانند؟ شما صحبت‌هایی که با مقامات آن این کشورها داشتین.
طبیعی هر کدام از اینا نگرانی خود از قسمت داعش دارند و خصوصا جنگ‌های فعلی که در سوریه و عراق روز به روز داعش در اونجا در حال شکست خوردن است و اینا نگران هستند که داعش شکست خورده نشه که داخل افغانستان شون از طریق افغانستان به یک شورا رخ نکنند و همیشه در قسمت به سطح بالا در افغانستان با مقامات امنیتی ما در مذاکره هستند تا چه قسم بتوانند در قسمت در حقیقت مبارزه مشترک علیه داعش اینا سازماندهی کنند.
شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور آسیای میانه بود. شنونده عزیز حال نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقیقت چیست و برنامه خاص در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اینک رادیو آزادی به همکاری اداره یونسف برنامه جدید را در مورد حقوق و زندگی فعلی اطفال در افغانستان زیر نام برای هر طفل تقدیم شما می کند. به اساس گفته های ادارات بین المللی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان اطفال می باشد. این جنگ ها اطفال را از حقوق بنیادیشان مثل صحت، تعلیم و تربیه، محیط سالم محروم کرده است و یک حالت غم‌انگیز اطفال در افغانستان این است که از آن طفل به خاطر خانواده هایشان نفقه پیدا می کنند و کارهای شاقه را انجام می دهند که به اساس معلومات بعض از ادارات این ارقام روز به روز زیادتر می شود. تجاوز جنسی و استفاده در جنگ ها از جمله حقایق غم‌انگیز است که جامعه جهانی در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. پشت همه این مصیبت ها به عامل مختلف اشاره می شود که یکی هم بیخبری جامعه از حقوق اطفال می باشد. قابل یادآوری است که برای تغییر مثبت در حالت اطفال مذکور علاوه بر حکومت افغانستان ادارات بین المللی هم فعالیت دارند. رادیو آزادی می خواهد از طریق این برنامه کم از کم یک تصویر واقعی زندگی اطفال را انعکاس بدهد و متخصصین اداره یونسف درباره حقوق اطفال معلومات تفصیلی به شما می دهد تا در این بخش مشکلاتی که وجود دارد از بین برده شود. دوستان عزیز، مهمان برنامه ما آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی اداره یونسف می باشد. خب آقای نوزادی، به برنامه خوش آمدید. در قدم اول راجع به حقوق اساسی اطفال اگر میشه بر ما کم معلومات بده.
سوال بسیار بسیار خوب است و بسیار جالب است. اطفالی که در حقوق داره که اصلا از محتوای برنامه بسیار بالا میره و من مطمئن هستم که قرار وقت امرای شما نیست، ولی سری حقوق اساسی شاگه بحث بکنیم. مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقوق اطفال در خود داره. در این بخش به نمی ترتیب ما یک قرارداد بین المللی حقوق اطفال داریم که از طریق ملل متحد تدوین شده و دولت افغانستان در سال 1994 او را امضا کرده بنان مطابق او قرار داد دولت افغانستان مسئولیت داره که از اجرات خود در رابطه به حقوق اطفال در طول هر دو سال برگزارش بده به منال متحد.
اداره شما در کدام بخش ها کار میکنه و تا به حال چقدر اطفال از حقوق اساسیشان به بهره هستن و خبر ندارن؟
یونیسف در افغانستان بیشتر از 60 سال است که کار میکنه و ولی ما به شکل پروژه، یعنی کارای یونیسف به شکل پروژه نیست، کارای یونیسف بنیادی هست و امرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک جای کار میکنه. ما پلانای 5 ساله امرای دولت داریم و پلانای یک ساله یا پلانای عملی امرای چندین وزارت داریم. طور مثال امرای وزارت معرف در بخش معرف کار میکنیم، امرای وزارت صحت عامه در بخش صحت عامه پلانی کاری داریم، امرای در بخش محافظت از اطفال امرای وزارت کار و امور اجتماعی پلان داریم و همتو امرای وزارت انکشاف دهات در بخش های دیگه کار داریم، پروگرام داریم.
در افغانستان زیاد از اطفال کارهای شاقه را انجام میدن، در این بخش دفتر یونیسف تا چه اندازه کار کردن و کار انجام دادن؟
یونیسف از درمی بخش امرای وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنه و کار و امور اجتماعی ما در 32 ولایت شبکه محافظت از اطفال داریم و این شبکه مسئولیت داره که باید تمامی بخشایی که حقوق اطفال به شکل از اشکال نقص میشه در او رابطه باید تصمیم خود بگیره. بخاطر از اینکه در او شبکه محافظت از اطفال تمامی ادارات دولت افغانستان وجه وضعیت داره. طور مثال اگر مثلا یک طفل حقوقش از طریق پولیس مثلا پایمال شده باشه یا مثلا در پولیس بندی باشه، بنان در او نماینده وزارت داخل است. مثلا اگر یک طفل مثلا دسترسی به مکتب نداشته باشه یا استاد او را لات کرده باشه در مقابلش مثلا از برخوردی خراب استفاده کرده باشه، مثلا ما مسئولی معرفه داریم. به این ترتیب تمام مسئولین از تمام ادارات در او شبکه محافظت از اطفال وجود داره و اینا با هم به شکل ماوار ملاقات میکنه، مشکلات که در اونجا صورت تر میکنه و هر کدامش در به استقامت کاری خود عملی که لازم است رو اجرا میکنه.
نظر به سروی دفتر یونیسف انجام داده، حقوق اطفال در افغانستان زیادتر توسط کیها پایمال میشود؟
این سوالی بسیار بسیار وسیع و بسیار همجانبه است، ولی باید بگویم که اگر ما بگویم که حقوق اطفال هر کس به شکلی از اشکال به شکلی آگاهانه و غیر آگاهانه پایمال شده. طور مثال مثلا زمانی که یک خانواده مثلا ده تا طفل داره ولی همین ده طفل توانمندی از ایران داره که مثلا یه را آموزش صحیح بده، بنان حقوقش پایمال شده و این حقوق که پایمال کرده والدین. ولی زمانی که مثلا یک طفل به مکتب میره و کسی دیگه بهش ممانعت میکنه، دروازه مکتبش بسته میکنه یا خودش مثلا تجاوز است به حقوق اطفال، یا مثلا اطفال مثلا سوق میته به کارای شاقه، یا مثلا طفل مریض است و او را نمیبره به پیش دکتر بخاطر از اینکه تا زمانی که به یک حالت بسیار خراب رسه، بناهن یا مثلا به مکتب دسترسی نداره، مکتب وجود نداره، این مثلا مسئولیت نظام است. بناهن در تمام جوامع مشکلات وجود داره، در افغانستان زیادتر وجود داره، اگرچه کار بسیار زیاد صورت گرفته ولی کاری است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و در اینجا باید زیاد کار صورت بگیره و در این کار باید تمامی هم جامعه، هم باید مسئولین دولتی، هم جامعه جانی، همه یک باید شرک شوه تا که بتوانه که اطفال حد اقل به حقوق ابتدایی خود دسترسی پیدا بکنه.
خب طی 15 سال اخیر حکومت افغانستان و جامعه جهانی چقدر مسئولیت خود را در حفظ حقوق اطفال ادا کردند؟
این سوالی بسیار بسیار خوب است ولی کانتکست بسیار کلان است. طور مثال اگر ما بگویم که افغانستانی امروز با افغانستان 10 سال پیش قابل مقایسه نیست و طور مثال مثلا 10 سال پیش شاید در حدود یک 700,000 یا 800,000 طفل به مکتب می رفتن، در حالی که امروز 8 میلیون طفل به مکتب می رفتن، بیشتر از 8 میلیون و این یک کار بسیار بسیار بزرگ است. و به همین ترتیب مثلا اگه بگویم که در 10 سال پیش بیشتر از 60% اطفال به تکلیف سوی تغذیه مبتلا بودن، در حالی که این رقم 20% دیگه پایین آمده، یعنی 40% است. ولی به هیچ وجه نه 40% قابل قبول است و نه هم بیشتر از 3 میلیون طفلی که به مکتب دسترسی هنوز نداره قابل قبول است. یعنی هنوز چالش بسیار بزرگی هم در مقابل نظام و هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل یونسپ وجود داره که همگی باید با هم کار بکنه تاکی در مقابل چالش مبارزه بکنه.
به نظر شما کدام راه حل‌هایی است که با آن توجه شود تا که اما حقوق اطفال افس شود؟
رای اولین راه و سایترین راه شنمی است که رسانه خوب نقش بگیره، فعالیت زیاد بکنه، و دومین راه شنمی است که همه گی بعد بنوبات خود مثلا والدین بنوبات خود مثلا بعد توجه بکنه به حقوق اطفال خود، به تعلیم و تربیت خود، به اطفال خود بعد توجه بکنه. آمریکا مثلا نظام بعد توجه بکنه به جایی که مکتب نیست. یعنی در مجموع کسایی که در جامعه زندگی میکنه همیشه در مقابل اطفال به شکل از اشکال مسئولیت داره و همه یزه بعد یک جا شوه و در مقابل مسئولیت خود بعد مسئولیت خود بر ادا بکنه.
دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. با شنیدن پیام آقای نوزادی شما را به خداوند پاک مسپاریم.
تشکر پیام ما از تمام مردم افغانستان است که ما هر کی هستیم یک روز طفل بودیم. همه ما یک روز طفل بودیم. بنان اطفال بالای همه ما حق داره و ما باید کوشش بکنیم که اگر از دست یک ما کمک کلان خورد میشه باید دور انجام بدیم. اگر از دست کدام دیگه ما کمک کلان میشه باید دور انجام بدیم و کوشش بکنیم که هر طفل به حقوق ابتدایی خود و به حقوق عقلی خود دسترسی پیدا بکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. امیدواریم از صحت کامل برخوردار باشید. با سلسله مصاحبه‌های اختصاصی با مسئولین حکومتی این بار خواستیم با آقای احمد خالد موحد، رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، مصاحبه را تنظیم نماییم که توجه شما را به آن معطوف. تشکر از اینکه وقت گذاشتید.
سلامت باشید. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی،
سلامت باشید. در آغاز می‌خواهیم در مورد کارکردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر مطابق به ماده 7 قانون اساسی کشور و به توصیه استراتژی ملی و در مطابقت به ماده 17 و 18 قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر تشکیل و مطابق از این قوانین قانون اختصاصی صلاحیت رسیدگی حداقل 2 کیلوگرم هروئین، 2 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 50 لیتر مشروبات الکلی، 50 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، 50 لیتر مواد نوعی مایه که در ترکیب روین استفاده میشه و یا هم افراد اشخاصی که در روند ایجاد سهولت میکنن صلاحیت رسیدگی قضایی را دارن. مرکز عدلی و قضایی متشکل از مدیریت پلیس اختصاصی، مبارزه علیه مواد مخدر، سرانولی اختصاصی، محاکم ابتدای استیناف و عامل توقیف اختصاصی میباشه که همه زیاد در چوکات یک اداره فعالیت خود پیش میبره.
کارگردانتون چه دستوردهایی داشتن از بعد تاسیس مرکز تا؟
خب مرکز عدلی و قضایی از اون تاسیس تا سوارده بسیار چشمگیری در با کشاندن محکمه یا با قانون کشاندن قاچاق برا و افراد اشخاصی که سهولت میکنه دستاورده بسیار جد دار که از جمله میشه ما به صورت مشخص در موارد دستاورده های 7 ماه اخیر مرکز عدلی و قضایی که در جیجان امسال سپری شده برتان به طور مختصر عرض کنم. در جیجان 7 ماه سال روان به طور مجموعی 217 قضیه جرمی به مزونیت 296 تن از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی عرض تعقیب عدلی و قضایی موصلت ورسیده. این قضایا به عموم توسط ارگانهای کشفی و به ویژه توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در نقاط مختلف کشور کشف و گرفتاری شده که در پیوند به هزاران کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بازداشت شده که بعد از حکم محاکمه محترم انشاءالله در وقت مناسبی در موارد مختلف
عریب معاهد سپه. شما از یادواری کردین از سوردهایتون چندین صد تا زیادتر از صد قضایه شما بررسی کردین. طبعا زمانی که بررسی بررسی میکنین فشار هم وارد میشه، چون در افغانستان متاسفانه که فساد بیداد میکنه و روابط زیادتر بر روابط حاکم است. تا چه اندازه فکر میکنین که تاثیرگذار است برای کارش؟
خوشبختانه قانون مواد مخدر قسم دیزاین شده یا به تصویب رسیده که ماده 53 مزی تابد مرکز عدلی و قضایی از آوردن فشار و دخالت در امور تحقیق و اقامه و محاکم در امان گذاشته که مطابق از این ماده هران کسی که بخواهد در جیجان تحقیق و محاکم مجرمین یا قاچاق برای که به اتهام قاچاق به اینجا مواصلت میورد دوستیشان دخالت کنه خود از اون مورد پیگرد قرار میگیره. یکی یک ویژگی خاص براوند کاری مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی داده که خوشبختانه تا حال هیچ نوع فشار و دخالت که مؤثر بوده باشه و باعث شده باشه که یک شخصی که واقعا مجرم بوده آزاد شه و یک بیگانه‌ای که گناه نداشته باشه محکوم شه ایره جلو شه.
در قسمت بررسی شما فرمودین، در قسمت نظارت تا چند اندازه شما صلاحیت دارین؟
خب زمانی که دوستیا از سراسر کشور مرکز عدلی و قضایی در حدود ارقام رک میاد باشه مواصلت میورزه، مدیریت تحقیق و بررسی ما به صلاحیت بررسی دوستیا را حدود 72 ساعت در مطابق قانون قضایی را انکشاف میده و در این جریان خوشبختانه در 7 ماه گذشته 5 قضیه انکشاف داده شده و در اتهام به در پیوند به قضای عاملین اصلی از 7 تن دیگه بازداشت شده. و در مورد سوال مشخص شما ارتباط به نظارت گفتیم، مرکز عدلی و قضایی مطابق قانون صلاحیت از این داره که از بخشایی که در مورد دخل هستن نظارت کاری هم داشته باشه.
یکی از نگرانی هایی که وجود دارم مثلا روز ساعت ما گفت که ما معتادین تداوی میکنیم دوباره وقتی که اونا ساعت یاب میشن به خانهشون میرن چون دسترسی بسیار آزاد دارن به مواد مخدر دوباره معتاد، ولی وظیفه نیروهای امنیتی به خصوص از های مربوطه است که جلوگیری بکنه، به خاطر اینکه دسترسی مواد مخدر فعلا در کابل بسیار ساده است. در یک قسمت از زمین صلاحیت نظارتی که شما دارین تا چه اندازه استفاده کردین؟
خب سالهای قبل هم دوبار یعنی دوبار روند نظارتی که ما داشتیم کارکردهای حوزه امنیتی را یک سالشون بررسی کردیم و با ادارات مربوطه که در قسمت سلنگاری یا کارشان قناعت بخش نبود صحبت های لازم شد و قرار است در این نزدیک کار روند نظارت از حوزه امنیت حوزه شهر کابل به طور مجموعی آغاز شد و روند کاری از اینا را در قسمت مبارزه با مواد مخدر سر بید.
تلاش شما در شهر کابل فعالیت دارین یا در ولایت؟
دقیق خود در قدم نخست ما روند نظارت و بررسی از دوسیه‌های نسبتی مواد مخدر از شهر کابل شروع کردیم و انشالله رحمان دارین داینده ها در صورت امکان به نقاط دیگه کشور هم انکشافات.
موضوع قاچاقبرای بسیار بزرگ مواد مخدر است که در خارج از افغانستان بوده باش دارن اقامت دارن ولی فعالیت های خود از داخل افغانستان انجام میتن. در یک قسمت تا چی اندازه شما کار کردین؟ هماهنگیتون با کشور خارجی به چی شکل؟
خب در پیوند به قضایی که در بیرون از کشور هستن و بیرون از کشور فعالیت دارن پلیس ما هماهنگی نزدیک با کشورهای شمار از کشورهای منطقه داره و در صورت نیاز عملیات مشترک را در گذشته انجام دادن و اگر ضرورت باشد در آینده هم ان شاء الله رحمان تنظیم خواهد کردن. اما به صورت مشخص افراد اشخاص را که میاد آور شدن تمام از افراد هستن که ارقام بزرگ مواد مخدر قاچاق کردن.
تو کسی هست که در خارج بوده باشه و قضیهش یا دوستیش که شما باشه ولی در خارج بوده باشه داشته باشه؟
خب در پیوند به قضایی که انکشاف پیدا میکنن تامین یا مظنونی که اینجا بازداشت میشن اونا هم کاری کنن به اون معلومات داده بتونن. اما تا حالا مورد مشخصی را که ما به فهمیم که خودشان در خارج هستن و از خارج مدیریت میکنن هم جدلات از طرف ارگانهای کشفی اختیار مرکز عدلی و قضایی قرار داده نشده. اما در کل در جریان 7 ماه گذشت مواد مخدره که در پیوند به دوسیه‌ای که یادآور شدم که عبارت از 200 عبده قضیه جرمی بود یادآور شدم که در پیوند به قضایا بیشتر از 1980 کیلوگرم هروئین، بیشتر از 16 تن مورفین، بیشتر از 16.5 تن تریاک، به می ترتیب بیشتر از 60 تن چرس، بیشتر از 31 تن مواد کیمیایی جامد و بیشتر از 13,300 لیتر الکل خالص، بیشتر از 21,900 لیتر مواد کیمیایی مایع که تیزاب است، به می ترتیب بیش از 100,000 لیتر مشروبات الکلی از سراسر کشور توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط و مجرمین نظیر مرکز عدلی و قضایی ارسال کردند.
مجرمینی که محاکم ثلاثه حکم کرده باشند بسیار مشهور بوده باشند کاشفارهای کلام میشه که دو موردش اگر یاد بکنید کدام موارد بود؟
دقیق ذکر نام مجرمین متاسفانه از جمله جزای تکمیلی می که او باید حکم نصر نصر حکم محاکم محترم ذکر شد، اما به صورت مشخص به خاطر روشن شدن موضوع میشه یادآور شدم که تای اعضاون تاسیس مرکز عدلی و قضایی اکثرا افراد که در روند قاچاق مواد مخدر داخل بودن در ردیف بودن محکوم شد که از قماندان زون سرحدی شروع قماندان امنی قماندان اولسوالی اولسوال رتب سیاسی به جنرال ها که به نوع خواسته باشن سرباز و افسر ها کارمندای خدمات ملکی دولت که خواستن به قاچاق برای ایجاد سهولت کنن و یا در روند قاچاق مؤثر و قشان یا خودشان مرتکب قاچاق شدن، اینا از طرف مرکز عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی بسیار قرار گرفت. در واقع محکمه عادلانه که در حضور داشت وکیل مدافع سارنوال و اینا در قسمتون اصدار کم صورت.
بسیار خوب، یکی از موارد یکی از اول سوال ها بود که در رابطه تا چند داده قضیه پیشرفت داشتن.
اخیرا مورد اخیر که شما گزارش آماده ساختین قضیه فعلا تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی قرار داره ان شاء الله رحمان، در صورت زمان انکشاف از این قضیه محاکم معلنی است و ما شما را دعوت میکنیم در جریان محکمه شما را دعوت خواهد کرد.
بسیار تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی، چنانچه شما صحبت های آقای خالد معاهد رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را شنیدید. برنامه های بسیار خوب و فعالیت های خوب و دستاوردهای در کل دستاوردهای بسیار خوبه. این که در آینده تا چه اندازه توفیق نصیبشون میشه، ما در جریان برنامه های آینده شما را با خبر میدیم.
Shore sa شهر من.